اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وخصه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وعدا له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. در ادامه امامت در خطابه رسیدیم به صفحه 70 سطر پنجم. لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم و لا حرام الا ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم و الله عز و جل عرفن الحلال و الحرام و انا افزیت به ما علمنی ربی من کتابه و حلاله و حرامه الی. جزء قله های دریای مواج خطابه قدیر این بخششه. یه مسئله رو تو این هفته تو یک جلسه گفتم، شاید تعبیرش و بیانش برای اولین بار بود. عرض کنم که ما در دین تقسیم میکنیم، میگیم دین دارای اصول اعتقادات، دارای حلقه اخلاقیات، دارای سکوی احکامه. اعتقادات و اخلاق رو میگن فقه اکبر، احکام رو میگن فقه اصغر، مثل اصطلاح جهاد اکبر و جهاد اصغر که جنگ با دشمنان ظاهری رو میگن جهاد اکبر، اصغر جنگ با نفس اماره و لوامه رو میگن جهاد اکبر. معمولی رو که از طهارت تا دیات فقها نوشتن میگن فقه اصغر، اخلاقیات و اعتقادات رو میگن فقه اکبر. معنای فقه همون معنای علمه، با اضافه ای که کسی که مطلب را با جوانبش بداند میگن فقیه، و این لفظ فقیه در روایات ما به کار برده شده. در بشر البته، بله، در خدا علیم و عالم گفته میشه. بله، بشر گویا در فقه که سنی ها هم بهش میگن اجتهاد، در فقه یه جنبه تلاش و فعالیت و پیگیری و تعمیق عمدی از طرف خود بشر هست که بهش میگن فقه، چون خدای مسائل رو نداره بهش میگن علیم و عالم. و حتی در مورد ائمه هم فقه کمتر به کار رفته. پیغمبر درباره امیرالمومنین فرموده اللهم فقه و فدین، فقه و فدین. در تقسیم بندی علما دین را میگن اصول اعتقادات، اخلاق، احکام. اما در روایات ما و آیات ما اینجوری نیومده. این خیلی جالبه. اگه بشه روی این مسئله یه خورده کار علمی کرد و کار به اصطلاح آماری که تعبیراتی که در قرآن و روایات اومده درباره دین چه جوریه، از اون هفته که به این مسئله یک کمی، البته قبلا توجه داشتم ولی الان توجه خاص در اثر خطاب قدیر پیدا کردم، به قول شماها دیدم که دین را خدا یک سیستم پراکتیکال معنا میکنه و معرفی میکنه. پراکتیکال یعنی عملی عملی، و هر کجا در دین که صحبت ایمان است عمل صالح دنبالشه. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، ان الذين امنوا و الصالحين و الصالحات و الصادقين و الصادقات و المتصدقين و المتصدقات و المؤمنون و المؤمنات، اینا همه با هم دیگه اومده. یه نکته که خیلی مهمه اینه که عموم مردم در روزمرگی خودشون ارتباطشون با فقهه، درسته؟ اینی هم که علما به احکام فقهی بیشتر پرداختن و روایات فقهی رو بیشتر کار کردن، ضعیف و صحیحش رو بیشتر بهش رسیدگی کردن، به خاطر اینه که روزمرگی مردم احکام فقهی، نماز، روزه، خمس، نمیدونم زکات، معاملات اینهاست. و الا در معرفی دین وقتی معرفی کردن همه اینها با هم بوده. مثلا گفتن که اصول اسلام 5 تاست، صلات است و زکات است و صیام است و حج است و ولایت. یعنی ولایت رو در ردیف نماز و حج و زکات آوردن. این دلیل بر اینه که سیستم اسلام کلن سیستم عمله. یا تقسیم کردن، خیلی جاها گفتن فقط الاسلام، خیلی جاها گفتن ایمان و اسلام. وقتی گفتن ایمان و اسلام، گفتن ایمان اونی که اهل عمل باشه، اسلام اونی که اهل اقرار لفظی باشه. بل اسلام حرمت پیدا میکنه، خون و مال، اعراض مردم و دماء مردم حرمت پیدا میکنه. اما بل ایمان استحقاق بهشت پیدا میکنه. این روایات هم ما داره. در اینجا به عنوان معرفی عرض کنم خدمت شما که پیغمبر اکرم معرفی کل دین، دین با دینداران معصوم اینجور معرفی میکنه، لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم، و لا حرام الا ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم. در یک ردیف خدا و رسول ائمه رو قرار میده. حلال اون چیزیست که اینا حلال کنن، حرام اون چیزیست که اینا حرام کنن. یعنی چی؟ یعنی رسول و امام در طول به اصطلاح احکامی که بیان میکنن، در طول رسول و امام که احکام بیان میکنن، در طول بیان خداست. یعنی بیان رسول و بیان معصوم امام علیه السلام عین بیان خداست. این اینجوری میرسونه که مسئله حلال و حرام که ما ترجمه کردیم، ترجمه مثلا یک کمی زیباتر به روا و ناروا. روا یعنی حلال، اونی که باید انجام بدیم، ناروا یعنی اونی که حرامه. این نشون میده که اولا محور دین یا تظاهر دین، تجسم دین، حلال و حرامه. یک، نشون میده که از نظر پیغمبر اکرم این حلال و حرامی که خدا حلال و حرام کرده، پیغمبر و ائمه طاهرین هم هستن. یعنی پیغمبر بدین وسیله اسمت هم خودش را که رسوله و هم اسمت ائمه رو 100% تایید میکنن. چرا؟ میگه حلال اون چیزیست که ائمه حلال بدونن و رسول، و حرام اون چیزی که ائمه حرام بدونن و رسول. یعنی اینا جز حرف خدا نمیزنن. این نکته خیلی جالبیه. این نشون میدن که اسمت اهل بیت و اسمت رسول 100% تأیید شده است. چرا؟ برای اینکه اینا جز حرف خدا نمیزنن، مخصوصا در بیان حلال و حرام. این که به حلال و حرام اینقدر اهمیت دادن، اینجوری هایلایت کردن، بزرگ کردن، تابلو کردن، بزرگ که نکردن، یعنی حقیقتشو نشون دادن، به خاطر اینکه مردم با حلال و حرام کار دارن. نکته سوم اینه که در اثر عمل به حلال و حرام، ریشه اصلی دین که اعتقادات تقویت یا تخریب میشه. عملش تقویت میکنه، عدم عملش عرض کنم که تخریب میکنه. در قرآن کریم دو تا آیه هست، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا. یعنی کسانی که بد عمل میکنن، عاقبتشون اینه که اگه توبه نکنن، اگه برنگردن، عاقبتش اینه که تکذیب آیات خدا میکنن. از اون طرف در جهت مثبتش، در آخر آیه 282، میدونید که مفصل ترین و بزرگترین آیه قرآن آیه 282 است که یک صفحه قرآن از این عثمان طه را اشغال کرده. در آخر مثل آیه 282 داره اتقوا الله و یعلمکم الله. از اون طرف در روایت مربوط به قرآن اومده اقرأ ورقه. این اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو، یعنی خواندن قرآن، قرائت قرآن موجب ارتقاء درجات معنوی انسان میشه. اینا نشون میده که عمل در اعتقاد خیلی اثر میکنه، همونطوری که اعتقاد در عمل اثر میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری در این علل گرایش به مادیگری یه جمله‌ای داره که اون موقع خیلی صدا کرد و جالب بود، مثبت. ایشون فرموده بودن که ماتریالیزم اخلاقی انسان را به ماتریالیزم اعتقادی میبره. این خیلی نکته مهمیه. یعنی از نظر اخلاقی اگر انسان خیلی مرتکب گناه بشه، یواش یواش اعتقاداتش هم از دست میده. اتفاقا مظهر و ظهور این مسئله امروز خیلی زیاده. امروز مردم برای خاطر اینکه به فسق و فجور خودشون و بد اخلاقی خودشون در دین ادامه بدن، اصل دین رو بردن زیر سوال و منکر هستن که راحت باشن، از قید و بند راحت باشن. البته این از قدیم هم بوده و واژه تقوا که به معنای دقیقش پرهیزکاری نیست، خودنگهداری است. اتقاء و تقوا یعنی خودنگهداری از نارواها. وقت این خودنگهداری یعنی رعایت های اخلاقی، و این رعایت های اخلاقی تقوا انسان را به اعتقاد محکم میبره. حالا یادم افتاد یه مثال خیلی خوبی داره تو این کامل الزیارات ابن قولوه، روایات فوق‌العاده‌ای داره. یه سال من نمیدونم سفر دوم سومم بود که مشرف میشدم کربلا، همراه هم فقط یه کتاب بردم و اون کامل الزیارات ابن قولوه بود. تقریبا همه روایاتش یک دور خوندم تو اون سفر. یکی از مطالب فوق‌العاده‌ای که تو این کتاب هست، زیارت امام حسین علیه السلام اعتقاد انسان رو محکم میکنه. خیلی نکته مهمی است اعتقاد انسان رو، یعنی زیارت امام حسین علیه السلام خداشناسی انسان رو تقویت میکنه. این در تأیید همین مطلبی است که عرض میکنم که در سیستم دین، این هفته فکر میکنم همش که درستم هست، در سیستم دین عمل با اعتقاد با اخلاق جدا نیست. تار و پود اعتقاد عمل، تو تار و پود عمل اعتقادات آمده. لذا فرموده لا حلال الا ما احله الله و رسوله، و هم مطلق جدا کرده، و لا حرام الا ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم. و این نشون میده که ائمه و پیغمبر در طول بیان حلال حرام خدا هستند و ائمه در طول رسول خدا، و همینطوری هم هست. بعد میفرماد والله عز وجل عرفنی الحلال والحرام، خدا به من حلال حرام رو کلش معرفی کرده. الف لام الحلال و الحرام هم الف لام استغراقه که به جاش کل میاد. والله عرفنی کل الحلال و کل الحرام و انا افزیت بما علمنی ربی من کتابه و حلاله و حرامه الی. من دوتا علمو به علی دادم. اینجا میگه دوتا علمو، یکی علم کتاب را و یکی علم حلال حرام را. البته علم حلال حرام هم علم کتابه، ذکر خاصه بعد از عامه. برای تأکید یک مطلب ذکر خاصه بعد از عام میکنم، میگم آقایان سبحانه میل کنن، مخصوصا از این مربا میل کنن، این ذکر خاصه بعد از عامه. چون توی سفره سبحانه بود و این مربای انجیر هم جز اون صبحانه بود. این که تأکید میکنیم مخصوصا، این ذکر خاص بعد العامه که در قرآن کریم خیلی زیاده. این ذکر خاص بعد العام میفرماید و انا افزیت به ما علمنی ربی من کتابهی و حلالهی و حرامهی الی. من از کتاب خدا هرچی آموختم و از حلال حرام خدا هرچی آموختم، این رو دادم به علی علیه السلام. بعد از این ذکر خاص بعد العام که کتاب حلال حرام میگن، یه چتر بزرگ باز میکنه پیغمبر، میفرماین اصلا هر چی علم بوده خدا به من داده و هر چی من میدونستم به علی دادم. این خیلی عجیبه. یه روایتی رو اون ماه که راجع به حضرت صادق علیه السلام صحبت میکردیم، یه روایتی رو دیدم نگفتم به شما. از امام صادق علیه السلام پرسید که، یکی از صحابه پرسید که شما علمتون بیشتر یا پدرتون؟ شما جواب رو ببینید. حضرت فرمودن علم پدرم بیشتر از منه، ولی پدرم هر چی میدونست به من گفته. خیلی جالبه، هم بهش رسوند. گفتم اینجا خیلی این جالبه، اصلا یه به اصطلاح نکته بسیار بسیار جالبیه. اینجا پیغمبر اکرم میفرماید معاشر الناس فضلوه، یعنی برتر بدانید علی را، ما من علم الا وقد احصاه الله فی. خدمتتون شاید عرض کردم که احصاه الله فی یه وقت هستش که میگه که به من مطالب رو گفته، ولی خیلی وقتا مطالب اجمالی میگن. میگن که تو کتابخونه من مثلا 1000 تا کتاب هست، این کتابخونه من 10 تا موضوع داره، حدیث داره، تفسیر داره، عرض کنم که اهل بیت داره، رجال و تراجم داره، فلسفه داره، عرفان داره، منطق داره، اخلاق داره، فقه داره، لغت و دائره المعارف داره، امام زمان داره و اینجا این موضوعاتو میگم. شما میگید که من کتابخونه فلان رو میشناسم، یه وقت هستش که میگم که من ضمن این که این کتابخونه هست میدونم که دونه دونه یه کتاب ها چند جلده، تو هر کتابی چی نوشته، تو هر سطرش چی هست. اینو میگن احصا. احصا هم خدمتتون عرض کردم از لغت حصا، حصا یعنی ریگ، چون قدیم ها که میشمردن با ریگ میشمردن، ریگ کاری را گفتن حساب، احصا. میگه و کل ما من علم الا وقد احصاه الله فی، خدا تمام علوم رو در جان من احصا کرده، دیتیلش رو گفته، جزئیاتش رو گفته، و چون جزئیاتش رو گفت اسمش میشه احصا. و در مورد خداوند متعال احصا به کار نمیره. ها لس آره آره دیگه، احصایی هست شمردن دیگه، شمارش. اصلا احصا یعنی آمار، آمار یعنی خدا آمار داده به من، منتها خدا آمار بلده ما نمیگیم، فقط میگیم والله من ورائهم محیط، بز علیمون بذات صدور، جاهایی که خیلی حساسه علم خدا رو معرفی میکنه همه چی توش اومده. در احصا معناش اینه که من هم دیتیلا رو بلدم، هم فولدرهای کلی رو بلدم، هم فولدر بلدم، هم ساب فولدر بلدم. این نکته برای علوم اهل بیت و پیغمبر اکرم خیلی مهمه. میفرماد معاشر الناس فضلوه ما من علم الا وقد احصاه الله فی، و کل علم علمتو فقط احصیته فی امام المتقین. احصا رو هم در مورد خودش به کار میبره که خدا احصاه الله فی، هم خودش درباره امیرالمومنین به کار میبره و کل علم علمتو فقط احصیته فی امام المتقین. هر چی من بلد بودم در وجود امام المتقین دونه دونه شد، سطر به سطر و کلمه به کلمه نوشتم، احصا کردم. و ما من علم الا وقد علمته علی، این تاکیدشه، چون از اولی معلوم میشه دیگه. و ما من علم الا وقد، این که میفرماد و کل علم علمت فقط احصیت فی امام المتقین، جمله اثباتیه. بعد جمله سلبی میگن، جمله سلبی نکره در سیاق نفی و استثناء افاده حصرش بدون برگ برگرده، و هیچ علمی نیست مگر اینکه فقط علمته علی. چطور همه علمت تونستی به علی نشون بدی؟ و هو الامام المبین الذی ذکره الله فی سوره یاسین و کل شیء احسیناه فی امام مبین. علتی که تونستم، حالا من اینجوری بیان میکنم، میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. اگر من گفتم مهندس احترام کن، پرسیدن چرا، میگم چون مهندسه. تعلیق حکم یعنی حکمی که یک وصفی تعلق میگیره مشعر بر علیت، علیت رو میرسونه. ظاهر کربلا رو زیارت کنید چون ظاهر کربلاست. به عرض کنم که پدرتون احترام کنید چون پدرتونه. در اینجا میفرماید که و هو الامام المبین، من کل شی رو در امام مبین برشمردم. مبین هم دو تا معنا داره با هم، یکی روشن، یکی روشن کننده. هم خودش نوره، یعنی وقتی گفتیم روشن و روشن کننده میشه معنای تعریف نور، ان نور از ظاهر و بذاته المظهر و لغیره. و کل شیء و ما من علم الا وقد علمته علیا و هو الامام المبین الذی ذکره الله فی سوره یاسین، خدا در قرآن گفته و کل شیء احسیناه فی امام المبین. پیغمبر اکرم با این دو استشهاد، با این آیه ظاهرا 12 سوره یاسین، میخواد بفرماید که اگر من علم دادم به علی، خدا علم داده. لذا خدا گفته و کل شیء احسیناه فی امام مبین. ایشون هم میفرماید که علی امام مبینه. عین مشیت الهیه، عین مشیت و در جریان مشیت، و خواسته من جز خواسته خدا نیست. لذا ضمن این که میفرماید و ما من علم الا وقد علمته علیا، میفرماید که این خواست خداست، این تعلیم من یعنی با این که من استادم اون شاگرده، ولی علم من برابره. اینجوری میخواد بفهمد هر چی علم بوده خدا به من داده، هر چی هم من داشتم بهش دادم. از امیرالمومنین اگر بپرسن که شما علمتون بیشتره یا پیغمبر، میگه پیغمبر، ولی هر چی میدونسته به من داده، طبق همون فرمایشی که امام صادق علیه السلام نسبت به امام باقر فرمودن. عرض کنم که کتاب مسند الامام رضای آقای قوچانی عطاردی، جلد دوم صفحه 372 حدیث شماره 6 عبدالسلام ابن صالح هروی میگه شنیدم از دعبل ابن علی خزائی، دعبل شاعر، گفت که انشقت مولای رضا علی ابن اوسر رضا علیهم السلام قصیدتی التی اولها، خودش برای عبدالسلام ابن صالح هروی نقل میکنه که شعری که گفته بودم رفتم برای حضرت خوندم. اول شعرم این بوده: مدارس و آیات خلط من تلاوت و منزل وحی مغفر العرساتی. میگه در مدرسه های آیات خدا از تلاوت خالی است، یعنی میخواد بگه که به اصطلاح ائمه پیغمبر از دنیا رفتن و منزل وحی که الان دیگه خالی از وحیه. فلم من تهیت الی قولی، موقعی که رسیدم به قسمت امام زمان علیه السلام که این شعره: خروج امام لا محالته خارجو یقوم علی اسم الله و البرکاتی. خروج امامی لا محاله است که میاد و برپا میخیزه با اسم خدا و برکات و با به اصطلاح خیرات و برکات قیام میکنه. یمیز فینا کل حق و باطلی و یجزی علی النعماء و النغماتی. در بین ما که اون امام خروج میکنه، بین حق و باطل را جدا میکنه و جزا میدهد نسبت به نعمت ها و نقمت ها. گفت وقتی اینو گفتم بکر رضا و بکاءن شدیدا، حضرت رضا شدیدن گریه کردن. ثم عرف رأسه الی فقال علی، سرشون رو بلند کردن به من گفتن: یا خزائی نطق روح القدس علی لسانک بهذین البیتین. این دوتا بیتی که راجع به فرزند ما مهدی گفتی، روح القدس به زبان تو سخن گفته. فهل تدری من هازل امام و متا یقوم، میدونی این امام کیه و کی قیام میکنه؟ فقلت لا یا مولای الا انی سمعت به خروج امام منکم یطهر الارض من الفساد و یملاها عدلا که معمول اتزور. نمیدونن این امام کیه و کی ظهور میکنه، فقط میدونم که امامی از شما هست که میاد زمین رو پر از عدل و داد میکنه. فقال یا دعبل، امام رضا علیه السلام فرموده ای دعبل، الامام بعدی محمد ابنی، حضرت جواد علیه السلام، و بعد محمد ابنه علی که علی النقی، و بعد علی ابنه الحسن، و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر فی غیبته. اللهم صل على محمد و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر فی غیبته. المطاع فی ظهوره، در زمان ظهورش مطاع است، یعنی همه ازش اطاعت میکنه. لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لتولى الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج فيملا الارض عدلا كما ملأت جورا. و اما متى که کی ظهور میکنه، فاخبار عن الوقت. متى یعنی که وقت تعیین کنی بگی که کی. امام زمان کی نداره، فقط حدث. خیلی جالبه. فقط حدثنی ابی، پدرم موسی بن جعفر، ان ابی ان آبائی علیهم السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قیل له یا رسول الله متى یخرج القائم من ذریتک صلوات الله علیه، فقال علیه السلام: مثله مثل الساعه التي لا یجلیها لوقتها الا هو، که آیه قرآنه: ثقلت فی السماوات والارض لا یأتیکم الا بغتتن، که اینم توی سوره اعراف آیه 187.